افغانستان در سال گذشته 3.6 میلیون تن گندم تولید کرده است که یک کاهش 25% را از اوسط 5 سال گذشته نشان می‌دهد. اداره هماهنگی مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که حدود 243 هزار تن در ولایات هرات، بادغیس و غور از مناطق اصلیشان بیجا شدند که به عقیده برخی کارشناسان این مسئله بالای محصولات زراعتی بی تأثیر نخواهد بود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان با اشاره به تلاش‌های حکومت این کشور در مناطق متأثر از سیلاب‌ها می‌گوید:
وزارت زراعت در هماهنگی با وزارت انرژی و آب، وزارت انکشاف دهات و سایر ادارات، حتی در جاهایی که زمین‌های زراعتی است، پروگرام کلان دیوارهای استنادی و گبیونی را آغاز کرده تا از تخریب بیشتر زمین‌های زراعتی جلوگیری بکنه و در عین زمان در ساحاتی که زمین‌های زراعتی تا فعلا و سبزخانه‌ای که در بخش زراعت بود تخریب شده مثل فرا و قندار، ما کمک‌های عاجل خود آغاز کردیم که بازسازی میشه تمام زنا و در همین سال 98 ما شاهد تولیدات در همین مناطق بود.
زراعت یک سوم اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد. این در حال است که 12% قلمرو این کشور قابل زرعنه است و ناامنی های موجود یک آزمون دیگر در برابر زراعت در این کشور محسوب می شود. و به گفته زلاتان میلیسیچ، رئیس برنامه غذایی سازمان ملل متحد، به دلیل ناامنی ها تعداد زیادی از دعاقین افغان نمی توانند دوباره به مناطق اصلیشان بازگردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره این مطالب را گرد آوردم: سخن هفته پیرامون بی‌نزاکتی ها در اشتراک محافل عروسی، داستانی با عنوان سرد و تاریک. دو جالب از رسانه ها داریم: گزارش فرهنگی در مورد توپدره پروان، در بامیان بازی‌های محلی کاهش یافته، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما پیش از تقدیم این مطالب متنوع، توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهری انوری.
سه شنبه گذشته جلسه کمیسیون برگزاری سمینار بین المللی علامه جمال الدین افغان، علمبردار آزادی و تجدد، بریاست پوهان محمد رسول باوری، معین امور فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. به گزارش آژانس باختر، در این جلسه پوهان باوری از مسئولان کمیته های مربوط کمیسیون خواست تا مشکلاتشان را به صورت مشخص ارائه کنند، زیرا زمان کوتاه به برگزاری سمینار باقی مانده است. همچنان در این جلسه محبوبه بابکرخیل نیز در مورد کارهای انجام یافته گزارش داد. در اخیر اعضای کمیسیون به بحث روی آجندای جلسه پرداختند و در هر مورد تصامیم لازم اتخاذ کردند. در سومین جلسه کمیته بورد حمایت از کپی رایت که بر ریاست فاضل سنچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، مسوده طرز العمل بورد حمایت از کپی رایت تایید شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و گفت که در اولین جلسه این کمیته که در سال جدید خورشیدی برگزار شد، مسوده طرز العمل بورد حمایت از کپی رایت تایید شد که اعضای بورد با این طرز العمل می توانند در حل مشکلات حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق بپردازند. مسوده طرز العمل بورد حمایت کپی رایت در 3 فصل و 14 ماده مورد تایید قرار گرفت. این طرز العمل پس از توشیح سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ عملی می شود. آژانس باختر به خاطر تجلیل از نوروز باستان، نمایشگاه عکاسی را در پارک تیمورشاهی راه اندازی کرده است. با گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه 100 قطعه عکس که بازگو کننده داشته های فرهنگی، فعالیت های سیاسی و اقتصادی کشور است، به نمایش گذاشته شده است و شهروندان پایتخت به گونه گروهی و انفرادی از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند. روح الله اعظمی مالک قرطاسیه فروشی کابل زیبا واقع در تیمورشاهی می گوید که آژانس باختر یک خبررسانی بسیار قدیمی و یک نام آشناست که در سابقه ها این آژانس در پارک شهر نو، پارک زرنگار و دیگر نقاط شهر که مردم زیاد رفت و آمد داشتند، عکس های سفرها و ملاقات های رئیس جمهور و فعالیت های مقامات دولتی، بناهای تاریخی کشور را به نمایش می گذاشت و مردم عام از طریق این عکس ها از کار و فعالیت مسئولان دولتی آگاه می شدند. وی علاوه کرد، اکنون بعد از سالها خاطره آن روزها برای ما مردم که در دولت کار رسمی نداریم با تماشای این نمایشگاه زنده شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بی‌پروایی و عدم توجه به مناسبات انسانی و حیات مشترک در یک منطقه و یک کشور، شماری از باشندگان یک شهر، به خصوص آنهایی که روابط قومی و خویشاوندی دارند، چنان لاقیدی ها را به میان آورده که در عدم رعایت آن جامعه به سوی یک انرشی و بیقانونی می رود که رفته رفته شماری از این بیمبالاتی ها به یک عنعنه غیر قابل تغییر مبدل می شود. اگر این مسئله را در وطن خود افغانستان و به خصوص در شهر کابل که از نظر تجمع متنوع قومی و منطقوی به یک جایگاهی مبدل شده که از هر گوشه و کنار کشور فامیل های خرد و بزرگ جمع شده و در شماری از رسوم و عادات مشترکاتی با تقلید از یک دیگر را دارند و از آن جمله هست برگزاری مراسم روز خوب و روز بد. در مورد شماری از نارسایی هایی که باعث زحمت اقربا و دوستان در اشتراک در روزهای عزاداری در یکی از برنامه ها چیزهایی گفته بودم، اما در روز خوب و مراسم عروسی ها هم بسا دیده می شود که نزاکت های اجتماعی در مواردی رعایت نمی شود و صاحب مراسم از این بیمبالاتی افراد دعوت شده با ضررهای قابل ملاحظه روبرو می گردد که در بعضی موارد برای فامیل داماد کمرشکن است. از این جمله ازدیاد مهمانان افزون بر دعوت شده ها است که به گونه مثال اگر 500 تن به رویت کارت دعوت شده باشد، 700 تن و بالاتر از آن تشریف می آورند. چندی پیش به یکی از سالون‌های عروسی در سرک میدان هوایی کابل که یکی از مجلل‌ترین و به اصطلاح مردم هتل‌هایی بود که همه در آرزوی تدویر مراسم عروسی در آن سالون را داشتند، من و چند تن دیگر که خود را با پرنسیپ می‌دانستیم در تایم‌های معینی که در کارت نوشته شده بود حاضر سالون شدیم و کارت های خود را به نفر معذب سپردیم. جالب این که تا آن لحظه هیچ کسی از اقارب نزدیک داماد و عروس تشریف نداشتند و با کمی خجالتی هر سه تن در گوشه جا به جا شدیم و حدود نیم ساعت بعد یکی دو تن از نزدیکان داماد حضور به هم رساندند و به ما و چند دیگری چون ما خوش آمدید گفتند و بعد سر و صدای هنرمند و سروتال موزیک بلند شد و من زمانی به ساعت موبایل خود نگاه کردم، ساعت 7 شام را نشان می داد و اما دعوت شده ها به ساعت 5 خبر شده بودند و خلاصه تا ساعت 9 آمدن تک تک میمانان ادامه داشت. از این مقدمه گویی اگر بگذریم، هدف اصلی این بود که لحظه متوجه شدم که چوکی ها پر شده و هنوز آمدن مهمانان ادامه داشت و چند تن صاحبان محفل را دیدم که با دست و پاچگی و تهیه میز و چوکی های اضافگی گارسون ها را وادار می کردند و بعد از چند لحظه سالون از مهمانها چنان پر شد که راهی برای گذشتن باقی نماند. از برادر داماد که از دوستانم بود پرسیدم نفر زیاد خبر کردین؟ او گفت ما 500 نفر خبر کرده بودیم و 50 چوکی اضافی نیز گذاشته بودیم و اما بیشتر از 700 نفر تشریف آوردند. در حالی که یک سالون خرد VIP در بیرون از سالون کلان برای بزرگان اقوام بلند رتبه نیز تدارک دیده بودیم. خدا می داند در سالون زنانه یک زن با چندین فرزند خود تشریف آورده باشد چه محشر برپا است. ما نمی دانیم. خلاصه برادر داماد که از رفقای ما بود برای من گفت که شما از خودگی های ما هستید و سالون خرد دیگر تشریف ببرید تا جای برای سایر مهمان های دیگر تخلیه شود و ما شرمنده نشویم. و ما چنین کردیم و روانه سالون خاص شدیم. و اما تعجب دیگر این بود که دهلیز این رستوران نیز با چند میز 10 نفره پر شده بود. حال مشکل اساسی در کجاست؟ اساسی ترین چالش در بی‌نزاکتی های ماست. بدین معنی که اگر در یک کارت تاپه شده 2 نفر خبر شده باشد حد اقل 5 تن تشریف می آوریم. مشکل دوم ندیدن کارت از سوی هتل است که شماری از کسانی که کارت دعوت ندارند نیز داخل سالون می شوند و دیدن کارت را که یک زمانها شرط اساسی بود گویا فعلا توهین می پندارند. یک جالب دیگر این که در شهر کابل شماری از جوانان شیک پوش در اطراف سالونهای عروسی نمایان می شوند و با استفاده سو از بی اهمیت بودن کارت و چون اقارب عروس و داماد داخل سالون شده نه تنها از محفل لذت می برند بلکه از طعامهای گوناگون نیز تناول می فرمایند. و از آن هم در داورترین که شماری از بزرگان مالکان منصب در دولت که در کارت عروسی 4 تن دعوت شده باشند افزون بران با 4 بادیگارد و دریور خود با سلاح‌های یدکی تشریف می آورند که نه تنها از سوی اقارب داماد و عروس با تعظیم استقبال می شوند بلکه اشتراکیشان نوعی افتخار نیز برای آنها تلقی می گردد. و اما زمان تحویل پول در پایان مراسم کسی که برای 550 تن مبلغ قابل تادیه را تدارک دیده باشد و با بل 700 نفری و اضافه مبلغ چه حالتی خواهد داشت برای ما معلوم نیست. چرا شماری از ما چنین بی‌نزاکت باشیم که به جای 2 تن 5 تن و بیشتر از آن به این گونه محافل عروسی برویم؟ آیا حال و احوال فامیل داماد را سنجیده ایم که به هر نفر تا حدود 700 افغانی و یا کمتر از آن را تحویل می کند؟ آیا وجدان ما را آزار نمی دهد که اگر همراه با خود مهمانهای خود را نیز به عروسی ببریم چه مشکلی در سنجش تحویل پول به میان می آید؟ آیا کمی فکر کرده ایم که اگر 10 نفر صاحب منصب بلند در دولت هر کدام 4 بادیگارد با خود به سالون عروسی بیاورند برای 40 تن افزون بر افراد خبر شده چقدر پول پرداخته خواهد شد؟ و یا اگر در این گیرودار 10 تن از آنهایی که مفتخور اطراف سالون که این کار را هر شب در سالونهای مختلف تکرار می کنند بیکارت داخل شوند صاحب معرکه چه حالتی خواهد داشت؟ و اینها همه از کجا سرچشمه می گیرد؟ آیا نمی شود چون این نکرد؟ می شود. اما ما بی نزاکت تشریف داریم و اگر این مسئله به اصطلاح بالای سر خود ما بیاید و ما به پسر خود زن بگیریم و دیگران چنین کنند و در آن حال در چه وضعیتی قرار خواهیم داشت؟ خیر، این وضعیت شاید در گذشته ها هم بوده، نه به این افراد و نه به این بی نزاکتی چالش زا. اولا همین سیالداری و خبر کردن از حد زیاد دوستان خود غیر اقتصادی است. دوم اهمیت ندادن به کارت مهر شده رستوران خود این مشکل را به بار می آورد. و سیوم آوردن افراد اضافی و تمام اطفال خانواده که هر کدام به یک چوکی ضرورت دارند و در انتها نادیده گرفتن مشکل صاحبان محفل همه و همه ناشی از آن است که ما افراد دعوت نشده را با خود می آوریم و شماری ناخوانده به آن محفل می آییم و به صدای وجدان خود لبیک نمی گوییم. آن دو بیت شاعر به یادم آمد که می گفت ناخوانده مرو تو بر سری خان کسی، بی قدر شوی اگر خوری نان کسی. یک قرص نان و کاسه زاب زلال بهتر ز هزار مرغ بریان کسی. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
زمانی یک سیاح غربی گفته بود مدرنیزه نمودن حیات در افغانستان زمانگیر است. هدف این نویسنده شاید چربی عنعنات و رسوم سخت ناپسند و باقی مانده از گذشته و پذیرش انکشافات متنوع زمان بوده باشد و با باور وی این عنعنات با این سوادی که مردم عام افغانستان دارند به زودی از بین نخواهد رفت. این مسئله تا حدودی غیر قابل باور هم نیست و دردآور این که ادامه این گونه رسوم و عنعنات خسارات مالی و جانی نیز در پی دارد که خساره جانی آن روز تا روز غیر قابل تحمل می شود. از آن جمله است تن در ندادن به طب جدید و تداوی های مدرن که هنوز هستند کسانی که استسکوب دکتر بر شانه و سینه آنها تماس نکرده و با این همه تلفات عائلوی هنوز از استعمال گویا داروهای غیر صحی و جوشانده ها و دم و جادو دست بردار نیستند و شماری هم که یک قدم به جلو گذاشتند از عطار و دارو فروش زادگاه خود تابلیت های خارج از فرمولرها را خریده و به صد درد همان چند دوا را به کار میبرند. در جامعه سنتی ما معاینه زن حامله و یا سایر زنان از سوی دکتر مرد هنوز هم از مردودهای ده و دهات و حتی شهرهاست. روزانه هزاران زن در شیوه دستپیشی دایه هایی که هنوز از نام ویروس و میکروب آگاه نیستن تلف می شوند و سالاران منزل نیز خمی بر ابرو نمی آورند و یک چامپه هم از دایره سنت های رایج و میراثی خود جلو نمی آیند. داستانی را از نویسنده معاصر افغان بتول محمدی با نام سرد تاریک برگزیده ایم که با تأثیر پذیری از این بیمبالاتی اجتماعی در ایضای انکاستی در داور پرداخته است. داستان را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
داخل شفاخانه گرم بود. شهربانو روی چوکی نشسته بود و چادریش را بالا زده بود. دست چپش را به کمر گرفته و فکر می شد درد می کشد. با خود فکر کرد هوا سرد می شود، زغال نداریم و روغن هم کم مانده. اتاق انتظار شفاخانه بیروبار بود. زنها یا تنها یا با کودکانشان که در بغل داشتند نشسته بودند و منتظر بودند که نامشان گرفته شود و پیش دکتر بروند. شهربانو به زنها نگاه می کرد و چشمانش می سوخت. آنقدر پیش شوهرش صفی الله اصرار کرده بود تا بالاخره او اجازه داده بود که به شفاخانه بیاید. اما مادر صفی الله تا فهمیده بود سر شهربانو داد زده بود که ما هم عروس بودیم، مگر حق داشتیم از در خانه بیرون شویم؟ این دکترها چی می فهمن؟ من 13 تا بچه آوردم، یک دفعه پیش دکتر و قابله نرفتم. حالا تو دختر کدام خان هستی؟ حالا شهربانو به زنهای نگاه می کرد که نوزادشان را محکم بغل کرده بودند و چشمهایشان این طرف و آن طرف می گشت. نفر دم دروازه که بر روی چوکی نشسته بود نام شهربانو را که صدا زد، شهربانو با چشمان پر از آب بلند شد و به سمت دروازه رفت. آرام داخل شد. قابله نشسته بود روی چوکی. به شهربانو گفت: بنشین، چادری را پس کن. ماه چندمت است؟ شهربانو آرام گفت: ماه آخر. قابله سرش را بلند کرد، به شهربانو نگاه کرد: اولاد چندمت است؟ شهربانو که صدایش می لرزید گفت: اولاد اولم پارسال از بین رفت، ماه نهم وقت تولد، این اولاد دومم است. قابله گفت: تو در مرکز هم هستی، هیچ تا به حال شفاخانه هم نیامدی، چرا؟ طفلت هم که از بین رفت، چی رقم مردم هستید؟ شهربانو به یاد آن روز افتاد که صفی‌الا به خانه آمده بود. از مادرش پرسیده بود: شهربانو کجاست؟ مادرش که چوبهای کوچک و بزرگ را در گوشه حویلی جا به جا می کرد، شانه هایش را بالا انداخته و گفته بود: زن توست، از من پرسان می کنی؟ من نمی دانم. از صبح رفته و هنوز داشت چوبها را در گوشه حویلی می چید. شهربانو که رسیده بود، صفی‌الا را دیده بود که چشمانش سرخ شده بود و در گوشه اتاق نشسته بود. شهربانو سلام نکرده بود که صفی‌الا بلند شده بود و شهربانو را زده بود با لگد به سمت دیوار. شهربانو از افکارش بیرون شد. قابله گفت: معاینه تمام شد، بهتر است همین امروز بستر شوی، وگرنه این هم مثل طفل اولت زایی می شود. شهربانو بلند شد، چادریش را روی سرش انداخت، با صدای لرزان گفت: شوهرم نمی ماند، همین حالا هم به سختی مانده که بیایم شفاخانه. قابله در حالی که به سمت دروازه می رفت گفت: شوهرت کجاست؟ شهربانو گفت: در دکانش است، مرا هم گفته زود بروم خانه. قابله به شهربانو گفت: اما این بار ممکن است خودت هم از بین بروی. شب هنگام تنها به آسمان نگاه می کرد که سیاه و در هم کشیده به نظر می رسید. با خودش فکر کرد: اگر باز آن درد به سراغش بیاید چی کند؟ این بار خودش هم همراه طفلش از بین می رود. در حویلی شروع به قدم زدن کرد. قدمهایش را آرام بر می داشت. چند بار تا زینه های تشناب رفت و برگشت. دستش را به کمرش گرفت، به سمت دروازه اتاق رفت. به یاد آورد آن روز را باز، وقتی که با لگد به دیوار خورده بود و باز بلند شده بود. احساس کرده بود شکمش بیشتر بالا آمده است. شکمش درد گرفته بود. به حویلی رفته بود و زیر آخرین پرتوهای آفتاب نشسته بود. پشت به دیوار زده بود و نشسته بود و شکمش درد میکرد. آنقدر شکمش درد گرفت که فکر کرد دیگر طفلش به دنیا میآید. وقت طفلش به دنیا آمد، هیچ کس نبود. طفل که آمد، تمام دنیا روی سر شهربانو خراب شد. حویلی دور سرش چرخید و طفل که گریه نمی کرد، چیغ نمی زد، نفس نمی کشید. شهربانو از یاد آن روز کنده شد. با گوشه شال اشک‌های خود را از روی صورتش پاک کرد. به داخل اتاق رفت. اتاق گرم بود، تاریک بود. همه جا کنار در روی زمین نشست. صدای نفس‌های خشوع و خورخور شوهرش را می‌شنید و فکر می‌کرد کاش مادرش اینجا بود. و باز فکر کرد مادرش در قریه بالاتر با خواهران و برادران شهربانو در یک اتاق گرم و تاریک خوابیدند. به شکم خود دست می‌کشید و فکر می‌کرد که طفلش تکان نمی‌خورد. باز هم به شکم خود دست کشید و صدای نفس‌های آرام خشوع و خورخور شوهرش تمام گوشش را پر کرد.
در
در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. یکی با عنوان یاقوت امیر تیمور از برگزیده های شاعر معاصر غلام سخی وکیلزاده که شرح بر سیر تاریخی یک منرال با ارزش که در چند قرن چند بار مهر و نام شاهان بر آن حک شده و اینکه امروز این سنگ قیمتی در کجا تشریف دارد. دومی دو بیتی های جالب بهاری از شاعر معاصر جاوید فرهاد است که به نظر ما خیلی بجا و جالب رسید. در شروع توجه کنید به یاقوت امیر تیمور. یاقوت امیر تیمور نام یکی از سنگهای تاریخی سرخ رنگ است که به امیر تیمور کورگان تعلق داشت. این یاقوت در سال 1398 میلادی در جریان فتوحات دهلی به دست امیر تیمور افتاد. پس از امیر تیمور به پسرش شاهرخ میرزا و در سال 1447 به میرزا اولوغبیگ رسید. بار اول نام امیر تیمور کورگان بالای آن حک گردید و سپس اولوغبیگ مرزا نام خود را در آن نوشت و پس از فروپاشی امپراتوری تیمور صفوی ها مالک یاقوت امیر تیمور گردیدند و شاه عباس اول آن را به جهانگیر مرزا از سلاله بابوریان تحفه داد. شاه جهان و اورنگزیب نیز نام خود را در آن یاقوت حک نمودند. در سال 1737 میلادی پس از فتح دهلی از سوی نادرافشار یاقوت امیر تیمور و الماس کوهینور به دست نادرشاه افشار رفتید. بعدها رنجیت سنگ سردار سکهای پنجاب مالک آن گردید، اما پس از سرکوب قیام سکها در مقابل انگلیس ها جواهرات او به شمول یاقوت امیر تیمور به انگلیس ها رسید و به خانواده سلطنتی بریتانیا متعلق شد و به ملکه ویکتوریا هدیه گردید. یاقوت امیر تیمور مدتها در قصر بیکنگهام در لندن به نمایش گذاشته شد. این سنگ قیمتی 361 قیرات وزن داشت و وزن کنونی آن 352 قیرات است که زیاد تراشیده شده. این سنگ قیمتی طبق افسانه ها بار اول در سده پنجم قبل از میلاد تراش شده است و تا فتح دهلی به دست امیر تیمور تاریخچه آن روشن نیست. نخستین نام حک شده در آن نام تیمور کورگان است. پس از کشته شدن نادرافشار در سال 747 گنجینه جواهرات او به دست احمدشاه بابای دورانی افتید. شاه شجاع پس از خلع شدن از قدرت آن را به رنجیت سنگ داد. پس از فتح پنجاب از سوی انگلیس ها یاقوت امیر تیمور جز گنجینه های سلطنتی بریتانیا گردید. در سال 1853 یکی از جواهرسازان انگلیس یاقوت امیر تیمور را همراه با چند یاقوت دیگر که به دست انگلیس ها رسیده بود به شکل گردنبند برای ملکه انگلیس ساخت که یاقوت امیر تیمور در وسط آن قرار داده شد. گفته می شود صاحب فعلی آن کسی به نام علی الصباح است که در لیلام شماری از جواهرات سلطنتی بریتانیا آن را خریده است. به جای جالب دوم، این دو بیتی های تازه از دوست خوب جاوید فرهاد را برگزیده ایم که الحق در آستانه بهار خیلی رومانتیک است. این دو بیتی ها را همکارم عفیف ساکب می خواند.
تو روشن طرز صبح نقره‌فامی، عبارت های کوتاه کلامی، غزل نه، مثنوی نه، چیز برتر، ربایی های شیرین خیامی. کسی یک نغمه را تکرار می زد و بعدن می نشست سیگار می زد. سپس در خلوت موهوم یادش برای سایه اش گیتار می زد. شب است و صبح صادق گل نکرده، بهار آمد شقایق گل نکرده، تو رفتی سالها شد، آه ای دوست، عکاسی های عاشق گل نکرده. پیام از سحر نامد خدایا، دگر از کس خبر نامد خدایا، پرستو روی شاخه چرت می زد که جفتش از سفر نامد خدایا. دلم با تو تعامل می توانم، تو را پشت تخیل می کشانم، دو قطره شبنمت را ای خداوند به حلق تشنه گل می چکانم. فضای خانه گرم و کوچه ها سرد، کنار همسرش خوابیده یک مرد، نمی دانم کجا باید بگوید غمش را یک سگ تنهای بلگرد.
می دانید شمار زیادی از ولایات افغانستان با داشتن آبدات تاریخی باقی مانده از سدهای خیلی دور که هر یک نمادی از سیر تمدنها در این سرزمین را می رساند که تحقیق و ریسرچ این آبدات وظایف نهادهایی است که مسئولیت حفظ آن را دارند. در این هفته همکارم احمد حنایش توپدره پروان را برای شما مختصر معرفی و خواست مردم را در زمینه حفظ آن در گزارشی با شما شریک می سازد.
استوپه توپدره یکی از مکانهای تاریخی است که ولایت پروان را از لحاظ داشتن همچو بناهای تاریخی از دیگر ولایتها متمایز می سازد. این مکان تاریخی در منطقه توپدره مرکز پروان موقعیت دارد که این ساحه نسبتاً کوهستانی و دارای ماهیت دره تنگ به خاطر همین بنای تاریخی به توپدره مسمی شده است. در این حال باشندگان ولایت پروان با انتقاد از آنچه که بی‌پروایی حکومت در زمینه نگهداری از آبدات تاریخی می‌خوانند، تأکید دارند که باید کار بازسازی این مکان تاریخی که یکی از سرمایه‌های فرهنگی ملی در ولایت پروان است، باید به زودی آغاز شود.
اسم عبدالله، این یک نماد تاریخی است، استوپ توپدره. این بسیار به فرهنگ گذشته و به گردشگرا و به خصوص به پروان بسیار یک چیز تاریخی و مهم می باشد. دیگه این باید جور شود. خواست ما از حکومت همی است که به وعده های که میده باید جامع عمل بپوشاند. خواست ما این است که به مثل همی استوپ توپدره تمام چیزهای تاریخی همی ولایت پروان اینا توجه داشته باشند و همو جایی که خراب شده باشه او را دوباره بسازند و اعمار بسازند.
اسم اسماعیل است، از ولایت پروان. خواستم از این است که استوپ توپدره یکی از آثار تاریخی است با دولت نه تنها سال که در سالهای پیش سر بازسازی توجه جدی میکرد، چون یکی از آثار تاریخی است مهمی که در مرکز ولایت پروان شهر چارکاری موقع داره. باید ریاست اطلاعات فرهنگ که مربوطش میشه در این راستا توجه جدی کنه.
این آبده تاریخی شکل یک ساختمان منارمانند اما به عرض بیش از 20 متر و بلندی نزدیک به 16 متر دارد که در داخل آن معبد دوره بودا در نظر گرفته شده است. به اساس معلومات منابع تاریخی این معبد در مسیر کاروانیان زائرین جهان که به بامیان سفر می کردند در منطقه جنوب غربی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان موقعیت گرفته است و کاروانیان همین دره را عبور می کردند تا خود را به مرکز بودا در بامیان برسانند. ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان علت تکمیل نشدن کار بازسازی این مکان تاریخی را نبود بودجه کافی بیان میکند.
عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا هزینه بازسازی این مکان تاریخی را در بودجه سال مالی 1398 بگنجانند.
فاز دومش هم قسمت های پایینیش ترمیمش جریان پیدا کرد که نه از طرف دولت افغانستان نه از طرف مؤسسات بین المللی بودجه را دریافت کرده نتانستیم. از این خاطر قرار است که در سال مالی 1398 بودجه دیگری که از طرف تمویل کننده های از این پروژه وعده شده منظور شد و کار بازسازی فاز دوم استوپی توپدره جریان پیدا کرد.
ولایت پروان با داشتن پیشینه تاریخی بلند یکی از ولایت‌هایی است که آثار تاریخی و فرهنگی در آن به شکل گسترده وجود دارد. اما از نظر شماری از باشندگان ولایت پروان، بی‌پروایی دولت در حفظ و نگهداری از آثار و بناهای تاریخی در این ولایت همواره انتقادهایی را به همراه داشته است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
بازی های محلی از عنعنات پسند مردم و نمادی از فرهنگ دیرینه هر سرزمین است که حفظ آن وجیبه مردمانی می شود که یکی پی دیگر در آن مناطق می زیند و مکلف به انتقال آن به اخلاف خودند. اما شماری از وضعیت های اجتماعی و سیاسی سبب برهم خوردن این وجیبه ها می شود و تعدادی از این سنن رو به فراموشی نیز می گذارد. در گزارشی که همکارم عباس نادری فرستاده، این گونه بازی‌های محلی در ولایت بامیان در حال فراموشی است. اینکه چرا، نادری با صحبت با چند تن از اهل فرهنگ آن ولایت به آن پاسخ خواهد داد.
رسیدم با سر کتل سیغان بیدیدم شیخ علی و ملک بایان تمام ملک عالم را که گشتم جلایش میدی از روز سخی جان.
بازی های محلی در بامیان فراموش شدند. بازی های محلی نشانه ای از فرهنگ های مختلف هر منطقه از کشور است که هر منطقه برای خود بازی های محلی مختص به خودشان را دارند. اما در این اواخر این بازی ها در ولایت بامیان کم کم رو به فراموشی سپرده می شوند و در این روزها کسی به این بازی ها علاقمندی نشان نمی دهد. ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بامیان نیز از این موضوع ابراز نگرانی می کند و می گوید که بازی های محلی یکی از ارزش های فرهنگی مردم است و باید حفظ شده و به نسل های دیگر انتقال داده شود. احمد حسین احمدپور عامل اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه حد اکثر بازی های محلی یا به صورت کلی فراموش شده یا در حال فراموش شدن هست. مخصوصا کمپیرک در نوروز یکی از بازی های بسیار پرطرفدار در بین مردم مناطق مرکزی افغانستان و مخصوصا در بین مردم قرا و قصبات بودن که فعلا در حال نابودی هست و متاسفانه بسیار کم مردم فعلا از این بازی ها استفاده میکنن و میرخم سایر بازی های مثل کشتیگیری و پهلوانی و دویش و سایر بازی هایی که بین مردم رواج داشتن متاسفانه حد اکثرشون در حال فراموش شدن هست.
با پیشرفت تکنولوژی و آمدن وسایل و بازی های جدید مردم کم کم بازی های محلی خودشان را فراموش می کنند و این دلیل باعث شده تا در حال حاضر بسیاری از بازی هایی که مردم در ایام عید انجام می دادند به فراموشی سپرده شود. در گذشته ها در آغاز سال نو شخصی به نام بابا کمپیرک یا بابا نوروز به قریه ها سفر می کرد و مردم را برای برگزاری جشن نوروز دور هم جمع می کرد. آقای احمدپور در این مورد اضافه کرد:
خب کنپیرک دمی که نوروز نزدیک میشه، خب مردم یک قریه جمع میشه بینشون، او یک داستان خیلی طویل داره که یک کسر شبیه یک مویسفید، یک بابه، یک بابه بسیار خوشتب، یک بابه بسیار خوشخوی و قصه‌گوی جور میکنه، مردم او را تزئین میکنه و او چند بچه دیگه هم در کنارشان هست، یعنی حداقل 7 تا فرزند با نام های مختلف داره ای که بعد از یک طرف میخواهد که خیرات و نظرات مردم را که در روز نوروز داره، خب مردم اطراف معمولا این کار را میکنه، نظر داره معمولا، اینا را از کل قریجات جمع میکنه، یکی از اهدافشون این هست که کل مردم را در یک روز در یک جای اینا جمع میکنه و از طرف دیگه هم اینا با استفاده از یعنی اجرای نمی بازی اینا میتونه ماهای طول سال را با استفاده از نامهای فرزندای پسر و دختر خود اینا هر کدومش را به یک شکلی تعریف بکنه و برای مردم به یک نحوی یعنی طول فصلها را و طول ماهای سال را برای مردم یک بار دیگه اینا در ذهن مردم میده که مثلا ما در اینی ماه و در اینی فصل باید اینی کار را انجام بدیم، در این فصل باید این کار را انجام بدیم، در این فصل مثلا ما در فصل خزان باید برای برداشت حاصلات خود بریم، مثلا در فصل اول بهار باید ما برای کشت و زرع اینا توجه بیشتر بکنیم. به می اساس این فرزندایشون هر کدام برایشون یک وظیفه سپرده میشه و در واقع برای مردم اینی به یک نحو گفته میشه که شما مثلا در طول این ماه اگر این کار را انجام بدین در نهایت شما با یک دستاورد خیلی خوب در آخر سال میتونید باشین که یک ثمره خوب از، چون مردم بیشتر دهقانکار هست و مثلا مالدار هست و مردمی که در اطراف زندگی میکنه و با استفاده از اینمی روش هایی را که معرفی میکنه برای مردم میتونه که مردم هم خب از اون الگو بگیره و بیشتر یک کاری موثرتر انجام بده. در پالوی از این خب وقتی که این کار انجام میده مردم بسیج میشه دنبال از این کمپیرک یا همین بابا نوروزی که هستن از این قریه در اون قریه، بالاخره این کل مردم را اینا یک جای جمع میکنه و اونمون روز نوروز را بسیار یک جشن با شکوه در یک جای برگزار میشه که این خب زمینه دید و بازدید های مردم را فراهم میکنه و کسایی که علاقمند هستن اونجا مثل برنامه های کشتی گیری و پهلوانی و دوی شو نمیفهمم داخل از مناطق برنامه های بزکشی اینا را داره باز پولیز و حتی برنامه های رقص های محلی را داره در اونجا و بیشتر زمینه ای هستن که بتونه هر کسی که به هر شکل و به هر نحو یک هنری را بلد هست در یک مجموعه بسیار کلان اونها هنرنمایی میکنه.
یکی دیگر از بازی هایی که در گذشته در بین مردم مناطق مرکزی زیاد رواج داشت بازی گرگ و بره بود که در بیشتر قریه ها جوانان این بازی را انجام می دادند. حسین یکی از باشنده های ولسوالی ورس ولایت بامیان در مورد این بازی گفت:
اگر قم بازی محلی است که در نام گرگ و بره مگه 8 تا 16 نفر تشکیل اقل قره می ده. یک پک نامی 8 نفر که یک القره که جور کرد بس اینا دیست یک دیخ میده، یک دن قلا جور میکنه، قلا را که جور کرد بس یک نفر گرگ میشه، یک نفر دیگه بره میشه. گرگ برک جور شد بس بره کوشش میکنه که داخل چیز بره، داخل از قلا بره، داخل قلا کرد بس گرگ کوشش میکنه که از پشت از بره بره رو بگیره. بعد اون کسایی که القره جور کرده اونا کوشش میکنن که نه الک داخل بره گرگ، باز اگر که داخل رفت باز اونا کوشش میکنن که بره فرار میکنه، بعد این مردم نیمانه که گرگ از داخل از او قلا بوشه، بعد امی رقم ادامه داره تا که گرگ بتانه بره رو بگیره، وقتی که گرفت باز بازی تبدیل میشه.
بازی دیگری که در بین جوانان بامیان رواج داشت بازی توپ دنده یا توپ خزخزگ است که بیشتر در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان جوانان این بازی را انجام می دادند. رضا یکی از باشنده های ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان در مورد این بازی گفت:
مثل توپ دنده، توپ خزخزگ، یک نفر به عنوان خیری یا بیری مگیم انتخاب میکنیم، اونمو توبه میزنه و دیگر را باز توبه میزنه و سری پیته خیز کده ما را دوباره پس آمد موله شمار میکنه از یک تا در یا موله میله یا تا بیسته، اونمو موله را هر تیمی که پیش پرکت برنده میشه. زمانی که توبه گرفت طرف مقابل امو بری را گذت دش خورد و دیگه راون میگیره، یعنی میتونه مثل که بخوره و دیگه برنده میشه، بازو راون نمیگیره، بازی میزنه. اگر وای دیگه بازی بری را کشته میتونه تبادله هر کس امو مولا یا امو چیزی شماریش پرکت اونمو برنده میشه. یکی از بازی های محلی از ما او رو به نام توبه خزخزک میگیم.
به گفته مقامات محلی بامیان، در گذشته ها بازی های محلی زیادی در بین مردم رواج داشت که بیشتر این بازی ها به فراموشی سپرده شده اند و به همین دلیل ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان تلاش دارد تا با برگزاری بازی های محلی در جشنواره های فرهنگی بامیان، این بازی های محلی فراموش شده را دوباره در بین مردم رواج بدهد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
شنونده های محترم، برنامه امروز را به امید ارسال مطالب تازه و مفید شما با ترانه ای از استاد آرمان به پایان می بریم. تا هفته آینده.